سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید تا لحظات دیگر. برنامه ساعت درسی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده افغانستان را تهدید کرده که اگر پایگاه بزرگ باگرام را در اختیار ایالات متحده قرار ندهد، چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. ترامپ 20 سپتامبر در شبکه تروت سوشال نوشت که اگر افغانستان پایگاه باگرام را به کسانی که آن را ساختند، یعنی ایالات متحده، دوباره ندهد، چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهور ترامپ در این مورد توضیح بیشتر نداده. حکومت طالبان هم تا کنون در مورد این هشدار دونالد ترامپ واکنش نشان نداده است. در یک خبر مربوط، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفته که امکان استفاده از پایگاه هوایی باگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم وجود دارد. خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت آمریکا اخیراً به کابل سفر کرد، شنبه در شبکه اکس نوشت: اگر موضوع زندانیان و گروگان‌ها میان آمریکا و طالبان با موفقیت حل شود، با احتمال زیاد مراحل بیشتر و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد. و افزوده، با گذشت زمان من امکان گسترش همکاری های امنیتی را رد نمی کنم، از جمله استفاده از تأسیسات مانند باگرام برای عملیات مشترک ضد تروریستی. طالبان در این مورد هم تا کنون ابراز نظر نکردند. در نتیجه تیراندازی در یک کلوب شبانه در منطقه نشوا در ایالت نیو همشایر امریکا، شنبه یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌ها گفتند که یک مرد بزرگسال در این تیراندازی کشته شده. به گفته مقامات، مظنون هم یک مرد بزرگسال است و در محل رویداد بازداشت شده. مقام ها افزودند که گزارش های ابتدایی در مورد دست داشتن دو تن در این تیراندازی نادرست است. پلیس از آغاز تحقیقات برای روشن شدن انگیزه حمله خبر داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان اقدامات قوی واشنگتن علیه روسیه شد. این پس از آن است که اتحادیه اروپا با تصویب تحریم‌های بیشتر علیه کرملین نزدیک شده. همزمان با این تنش‌ها بر فراز آسمان جناح شرقی ناتو افزایش یافته. زلنسکی در 20 سپتامبر همچنان گفت که انتظار دارد هفته آینده در حاشیه 80 مجمع عمومی ملل متحد با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کند. واشنگتن تا هنوز ملاقات رودرو میان زلنسکی و ترامپ را تایید نکرده. و به سلسله رقابت‌های جام آسیایی کرکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند. این بازی در ورزشگاه کرکت دبی هفته شام به وقت کابل آغاز می‌شود. هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش به مرحله 4 تیم برتر این جام راه یافتند، اما افغانستان، امارات متحده عربی، عمان و هنگ کنگ از این رقابت‌ها حذف شدند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما عزیزای نازنین و شاگردای خوبم. تمنا دارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که درسای گذشتیتان را خوانده باشین و مرور کرده باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، میخوایم امروز پیش از اینکه درس را آغاز کنیم چشمایتان را بسته کنین و تصور کنین که زنی را در شرایط میبینین و یا هم بوده که با قلم و کلام خود صدای درد و رنج مردمش را به گوش جهانیان برسانه. زنی که در هر لحظه، در هر مرحله از زندگیش، از قهرمانی در عرصه ادبیات گرفته تا مبارزه برای حقوق زنان، همواره پایبند به آرمانهای انسانی و اجتماعی خود بوده. و این زن کسی نیست جز لیلا صراحت، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی از افغانستان. در این درس نگاهی خواهیم داشت و یا هم نگاهی خواهیم انداخت به زندگی و آثار لیلا صراحت و نقش او در فرهنگ و جامعه افغانستان. شاگردای عزیز، لیلا صراحت در سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان به دنیا آمده و او فرزند سرشار شمالی، یکی از نویسندگان برجسته افغانستان بوده. همچنان لیلا صراحت به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ادبی افغانستان به شمار میره. این خانم در کنار ای که شاعر بوده، در پهلوش نویسنده و روزنامه‌نگار همچنان بین مردم شناخته می‌شده که زندگیش با تلاش‌ها و مبارزات فرهنگی و اجتماعی همراه بوده. همچنان لیلا در سال 1344 وارد مکتب شد و مکتب خود را در لیسه ملالی به پایان رساند. بعد از او که مکتب را تمام کرد، در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل رفت و در آنجا موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری شد. لیلا از جمله شخصیت‌هایی بود که نه تنها در زمینه شعر بلکه در زمینه‌های اجتماعی هم همچنان فعالیت داشت. خب، لیلا صراحت در عرصه‌های مختلف و فرهنگی و اجتماعی فعال بود. از سال 1365 ایشان به عنوان سردبیر و سپس به عنوان معاون در مجله مرمن مشغول ایبانو به کار شد. همچنان او به عنوان معاون کانون نویسندگان جوان و عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان ایبانو کار می کرده و فعالیت داشته. همچنان در سال 1372 به عنوان معاون ریاست امور زنان ای بانو خدمت و فعالیت کرده و نشریه ارشاد نسوان را دوباره ای بانو احیا کرده. همچنان علاوه بر این موضوعات، لیلا صراحت کانون فرهنگی راب بلخی را همچنان تأسیس کرد که در ادامه در دیار مهاجرت نیز زمانی که ایشان مهاجرت کردند به فعالیت‌های خود ای بانوی جوان ادامه داد و از فعالیت‌های خود هرگز دست نکشید. همچنان لیلا صراحت در زمانی که جوان بود شروع کرد به سرودن شعر و او شعرهای خود را از سال 1350 آغاز کرد و آثارش از سال 1353 در نشریه های مختلف منتشر شد و به نشر رسید. شعرهایی که او داشت بسیار با لحن صمیمی بود و به سرعت شعرهایش جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم پیدا کرد و مخاطبین زیاد را به خود جلب کرد و شعرهایش بیشتر بیانگر درد و رنج مردم از افغانستان بود که نشان می داد و یا هم نشان دهنده ای بود که امید و آرزو و آزادی و عدالت برای آینده بهتر باشد. همچنان شاگرده عزیز، یک از آثار برجسته لیلا صراحت در اینجا آورده شده، شعری است که در آن به حسرت اندوه زندگی اشاره داره. گفته که لیلا چه افتادت بسر، که ناگهان و بی خبر، گلهای سرخ آرزت نیلوفر تالاب شد. گنگشک آه از سینت پر پرزنان پرواز کرد، دل قطره 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 بر رخسار سردت آب شد. شاگرده عزیز، این هم یک از نمونه شعر بانو لیلا صراحت است و همچنان شاگرده عزیز امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و خسته نشده باشین. خب، سلایت بعدی در مورد مهاجرت و پناهندگی بانو می باشه که در سال 1375 پس از جنگ های داخلی افغانستان، لیلا صراحت از کابل به پشاور پاکستان رفت و پس از مدتی که او به پاکستان بود، موفق شد که به هلند بره و در اونجا فعالیت‌های فرهنگی خود را ادامه داد و او در هلند مسئولیت نشریه هوا در تبعید را بر عهده گرفت که ارگان نشراتی انجمن زنان افغان رابع بلخی بود، که این نشریه به عنوان منابع مهمی برای اطلاع رسانی و حمایت از حقوق زنان افغان در مهاجرت شناخته می شد. خب، لیلا صراحت متاسفانه در سالهای پایانی زندگی به بیماری سرطان مغز مبتلا شد. او با وجود مبارزه شدید با بیماری سرطان، همچنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی فعال بود که متاسفانه ایشان در 31 سرطان سال 1383 در سن 46 سالگی و پس از سالها دوری از وطن در شفاخانه در هلند درگذشت. همچنان بعد از اینکه لیلا صراحت از دنیا رفت، همکاران و دوستاش از جمله رازق و آصف باختری به یاد او اشعار و کلمات یادبودی را نوشتند. خب، در این زمینه رازق در خصوص در بازگشت جسد لیلا صراحت به کابل چنین نوشته کرد که سحرگاه 8 اسد سال 1383 خورشیدی، لیلا صراحت پس از 7 سال دوری و جدایی از کابل و یاران کابل نشین با پیکر سرد و چشمان بسته و با انباری از ناگفته های نهفته در سینه از هواپیمای آریانا فرود آورده شد. این هم جمله بوده که دوست ایشان پس از مرگ لیلا صراحت برایشان نوشته بوده. خب، شاگردای عزیز، در آخرای درس میرسیم، در قسمت نتیجه گیری درس هستیم که لیلا صراحت یکی از چهره های برجسته تاریخ معاصر افغانستان است که آثارش هنوز هم الهام بخش بسیار از شاعران و نویسندگان می باشه، که اون نه تنها در عرصه شعر و ادبیات بلکه تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی را داشته و لیلا صراحت با شعرهای خود درک عمیقی از تاریخ و فرهنگ افغانستان را به نمایش گذاشته و صدای مردم شده که در سکوت و بحران های سیاسی زندگی میکرده. همچنان لیلا صراحت همواره نمادی از شجاعت، استادگی در برابر ظلم و همیشه تلاش داشته برای حقوق زنان و کودکان، و همچنان آثار او در یادها باقی مانده و تأثیرش بر نسلهای آینده همچنان خواهد باقی ماند، و تا هنوز که درس امروز ما در مورد خانم هست باقی مانده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی تانی است که بعد این سه سوال پاسخ بتین. البته دو سوال، که سوال اولی است که لیلا صراحت کی است، و سوال دوم، لیلا صراحت در کدام سال از دنیا رفتک، که در مورد این خانم در موردش معلومات میتین که در کجا و در کدام سال ایشان از دنیا درگذشتن. و همچنان کارخانگی دیگرتانی است که شما خلاصه درسی از امروز را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدن او را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز چیز جدیدی را به دانشتان اضافه شده باشه. همچنان لیلا صراحت در موردش درس امروز ما بود که او هم یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان بود که با آثار ادبی خود و با تلاش های فراوانی اجتماعیش میراث گرانبهایی را برای نسل های آینده به جا گذاشت. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را تا درس بعدی به خداوند یک و یکتا سپارم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. مدوارستم هر جوی کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس 16 هم از بخش دری زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگیتان خواهشمی است که کتابچه و همچنان قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات مهمه درس را یاد داشت کنین. شاگردای عزیز، در دنیای پر ایاهو و پیچیده‌ای که ما در او زندگی میکنیم، برخی افراد با اراده و تلاش که دارند، تلاش های بی‌پایانشان مرزهای پیشین را مشکنانن و جاده های نوین را برای نسل های بعدی هموار میکنن. یکی از این افراد که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ مبارزات فرهنگی و اجتماعی زنان در جهان و همچنان در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره، لطیفه کبیره سراج است. نخستین و یا هم اولین نطاق زن افغانستان که صداش نه تنها از رادیو بلکه از دل تاریخ به گوش می رسید. شاگردای عزیز و نازنین، زندگی و فعالیت‌های ای بانو نمونه‌ای از شجاعت، تلاش و پیگیری برای حقوق زنان و ترویج فرهنگ در زمان می باشه که خیلی ها باور نمی کردن زنان هم بتانه نقش فعالی را در عرصه های عمومی ایفا کنن. و ای درس نه فقط درس از یک داستان و یا هم قصه از یک زن و یا هم معلومات در مورد یک زن می باشه، بلکه حکایتی است، درسی است که از مقاومت و امید در برابر دشواری ها می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، لطیفه کبیر سراج، نخستین نطاق زن افغانستان. لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغان بود که صداش از امواج رادیو افغانستان بلند شد. او یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان و فعال فرهنگی و اجتماعی بود که خدمات ارزشمندی در زمینه آموزش و رسانه انجام داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که ما در اینجا سلایت را بر شما خواندم، گفته شد که لطیفه کبیر سراج اولین نطاق بود و یا هم اولین نطاق زن در افغانستان بود که ای بانو در رادیو کار کرد و صداش از امواج رادیوی افغانستان پخش شد و ای بانو یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان بود و همچنان در پهلوش ای بانو یک فعال فرهنگی بود که بسیار خدمات ارزشمندی را در زمینه آموزش انجام داده. همچنان لطیفه کبیر سراج نخستین زن افغانستانی بود و همچنان یک از چهره هایی که بسیار در بین جمع و مردم عام تاثیرگذار بود و ای بانو یک چهره فرهنگی و اجتماعی خوبی چهرهش بود و ای که ای بانو در دوره‌ای که بر رادیو کار میکرد و یا همزمان شروع کرد که زنان افغانستان هنوز از حداقل حقوق اجتماعی و آموزشی که برخوردار نبودن، ولی ای بانو با تمام شجاعت شروع به کار کرد و ای که ایشان دختر سردار عنایت الله خان، فرزند امیر حبیب الله خان و برادر غازی امان الله خان بود. خب شاگرده عزیز و نازنینم، بین کمه بفهمیم در مورد کودکی و مهاجرت ای بانو. ای که لطفه کبیر سراج در کودکی با خانوادش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و پس از 3 روز حاکمیت سردار عنایت الله خان، او همراه با خانوادهش اول به هند رفتن و بعد از او اینا به عراق مهاجرت کردن و در نهایت به دعوت شاه ایران که اینا را دعوت کردن، اینا به تهران رفتن، جایی که سرآغاز ای بود که لطیفه دوران ابتدایی مکتب خود را در آنجا به پایان برسانه و ای که ای بانو به ادبیات بسیار علاقه زیاد داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پس از سالها دوری زیاد، خانواده لطیفه کبیر سراج در زمان صدارت شاه محمود خان و سلطنت ظاهر شاه اینا دوباره به افغانستان آمدن و ای که ای بانو به عنوان معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالای شروع به کار کرد و بعد از او ای بانو همچنان به عنوان معلم سواد آموزی نرس ها در شفاخانه در کابل مشغول به کار شد و ای که در این دوره ای بانو به ترویج آموزش دختران و افزایش سطح سواد زنان افغان پرداخت. خب ای هم بعد از ای که ای بانو به افغانستان برگشت و در مورد فعالیتاش بود. همچنان میاییم در مورد فعالیت‌های فرهنگی و نهضت زنان بیشتر بدانیم که بانو چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت‌های فرهنگی داشته. لطیفه کبیر سراج، قسمی که گفتیم، یک از فعالان برجسته نهضت زنان در افغانستان بود و ای که ای بانو و خواهرش که زینب نام داشتک برای گسترش تئاتر افغانستان همچنان تلاش زیاده کردند و ای که لطیفه در راستای ترویج ارزش‌های دموکراسی و همچنان حقوق زنان ای بانو گام‌های بلند را برداشتن و الهام بخش بسیاری از دختران جوان افغان شد. لطیفه کبیر سراج، شاگردای عزیز و نازنینم، نه تنها الهام بخش برای بسیار از دختران جوان در افغانستان و یا هم افغان بود، بلکه در خارج از کشور همچنان ای بانو الهام بخش بود. خب میایم در قسمت بفهمیم که ای بانو چه وقت آغاز کرد در کار رادیو خب لطیفه کبیر سراج قسمی که در اول درس هم گفتیم نخستین زن افغانستانی بود که در رادیو افغانستان به عنوان نطاق شروع به کار کرد. در اولی بانو برنامه هایی را که توسط عبدالغفور آمیر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، ای بانو در خانهش ضبط و بعدن از طریق رادیو ای به پخش می رسید. خب بعد از مدتی که مستقیما در استودیوی رادیو به اجرای برنامه ها پرداختی بانو، اولین جایزه نطاقی خود را از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. این هم شاگردای عزیز و نازنین معلومات در مورد آغاز کارش در رادیو بود. خب در اینجا هم ای بانو در سال 1365 خورشیدی، زمانی که افغانستان توسط شوروی اشغال شد، ای بانوی جوان مجبور به ترک افغانستان و یا هموطن خود شد. ای بانو در اول به پاکستان و بعد از او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و ای که در امریکا او به عنوان نطاق دری در رادیو صدای امریکا مشغول به کار شد و بعد به مدت 10 سال در این رسانه فعالیت ژورنالیستی را انجام داد. خب قسمی که گفتیم ای بانو بسیار علاقه به ادبیات داشت و بدن هم در رادیو شروع به کار کرد و بعد از این که مهاجرت کرد ایشان در رادیو صدای امریکا هم رفتن مشغول کار شدن و کارشان را که علاقه داشتن در امو بخش ادامه دادن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو متاسفانه چشم از جهان فرو بست و ای که نه تنها اولین نطاق زن افغانستان بود، بلکه به عنوان یک معلم خوب، فعال حقوق زنان و الگوی فرهنگی میراث ماندگاری را از خود به جای گذاشت که همچنان ای بانو در زمانش تا جایی که الهام بخش بسیاری از زنها چی در داخل بود و چی در خارج بود، همچنان ای بانو الهام بخش نسلهای آینده همچنان به شمار می رو است. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم و ای که کارخانگی امروزتان ای است که شما درسایی که امروز یاد گرفتین همگیش در کتابچه‌هایتان نکات کلیدیش قسمی که در جریان درس شاید نوت کرده باشین همگیش دوباره در خانه یک مرور می داشته باشین و نکات کلیدی را به خاطر می‌سپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، از درس امروز همگی شما 4 سوال طرح کنین و بعداً به این سوالا رو در کتابچه‌تان بنویسین و در سوال هر سوال را که نوشته در کتابچه‌تان در زیرش هم پاسخش می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که این درس ها براتون مفید واقع شده باشه و یک چیزی را یاد گرفته باشین از درس امروز. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که بیشتر هم گفتم ما شما به آخر درس رسیدیم و ای که در درس امروز فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغانستانی بود که صداش از امواج رادیو بلند شد و همچنان معلومات دیگری که به دانش امروز ما اضافه شد ای که ای بانو دختر سردار عنایت الله خان بود. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج در کودکیش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و بعد از مدت دوباره ای بانو به افغانستان برگشت و ای که دوباره مشغول به کار شد به عنوان معلم دری تاریخ جغرافیا در لیسه ملالای و بعد از او به عنوان معلم سواد و موزی نرس ها در شفاخانه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، بعد از مدتی هم ای بانو کارش را مستقیمن آغاز کرد با رادیو افغانستان و ای که اولین جایزه‌اش را همچنان از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، همچنان لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده امریکا ای بانو شاگردای عزیز و نازنین چشم از جهان فرو بست. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنین. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. عزیزان دل، امیدوار هستم که شما موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به جلسه امروز حاضر شده باشین. خب نازنینان، امروز ما قرار است در این جلسه در مورد موضوع اسادت بحث کنیم. در این جلسه قصد بر این است که در مورد ای که چگونه اسادت به وجود می، خود اسادت چی هست و نزد کدام افراد بیشتر پیدا میشه و همچنان در مورد تاثیرات منفی و در مورد راهکارهای کنترل و مدیریت و در کل کاهش احساس در زندگیمون بحث خواهیم کرد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان با اشتیاق کامل تا پایان صرف مرا امرایی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد خود اسادت باید بگویم که اسادت هیجان هست که در این احساس فرد نسبت به موفقیت‌ها، خوشبختی‌ها، دارایی‌ها و یا هم جایگاه اجتماعی یک فرد دیگه و یا هم جانب مقابل خود احساس ناراحتی و یا هم در کل احساس ناخوشنودی میکنه. این احساس معمولاً به دلیل مقایسه خود با دیگرها به وجود میآید و میتونه که منجر به رفتارهای منفی و یا هم خراب شدن رابطه ها شوه. خب اسادت ممکن هست در زمینه های مختلف مانند رابط شخصی، رابط شغلی، رابط تحصیلی و موافقت های اجتماعی بروز کنه. خب یک از سوالات مهمی است که اسادت بیشتر در نزد کدام افراد به میان میایه؟ عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه در بین افراد مختلف به هر زمینه رخ بده، اما بعض از عوامل خاص است، بعض از چیزهای خاص است که احتمال بروز احساس را افزایش میده. خب افراد که معمولا حسود هستن و حسادت میکنن دارای بعض از ویژگی های خاص مانند عدم اعتماد به نفس، پرورش در یک محیط رقابتی، تجربه های بد گذشته و یا هم ناراحتی های روحی و روانی و مقایسه اجتماعی را تجربه کرده می باشن و بیشتر دچار ای احساس منفی میشن. عزیزان دل، من مطمئن هستم شما میفهمین که حسادت یک احساس مثبت نیست، یک احساس خوب نیست و یک احساس منفی در کل، و شما میفهمین که هر احساس منفی مطمئنن که بعض از واکنش های منفی را به همراه خود می داشته باشه و در کل واکنش های منفی عواقب منفی را به میان میاره. خب در مورد خود اسادت باید بگویم که اسادت میتونه که پیامدهای خیلی منفی روی زندگی ما داشته باشه. اسادت میتونه که عوارض زیاده بر زندگی ما بگذاره. از جمله از این پیامدها و یا هم تاثیرهای منفی میتونیم که بعد تخریب رابطه های افراد اشاره کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که اسادت میتونه با شکل‌های مختلف روابط بین افراد را خراب و یا هم تخریب کنه. خب شما میبینین وقتی شده که یکی از طرفین احساس حسادت میکنه، ممکن است نسبت به موفقیت ها و خوشبختی های دیگران و یا هم جانب مقابل خود واکنش های منفی، واکنش های نادرست نشان بده، مانند انتقاد کردن، مانند بی‌اعتنایی، مانند رقابت های نادلانه که خودش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد و افزایش سوء تفاهم ها و در کل تنش ها در میان افراد میشه و در کل رابطه افراد را تحت تاثیر قرار میده و باعث خراب شدن رابطه افراد میشه، چرا که فرد حسود ممکن است با واسطه بعض از رفتارهای غیر منطقی و ناسالم امی احساس نادیدگی خود، احساس ناامنی خود و یا هم احساس ناخوشنودی خود بخواهد که با واسطه از این راهکارها و رفتارهای غیر مطلوب بخواهد پنهان کنه و پوشش بده. همچنان حسادت میتونه که موجب غیبت و شکایت شود که به تدریج و یا هم آهسته آهسته اعتماد طرفین را از بین میبره و کمرنگ میکنه و فضای ارتباط را مسموم میکنه. در نتیجه در طول زمان حسادت احساسات منفی و تنش های مدام میتونه باعث شود که رابط به آهستگی و یا هم به تدریج چی شود؟ ضعیف شود و حتی ممکن است در بعض از موارد دیگر روابط قطع شود. شما میفهمید که ارتباطات سالم بر پایه اعتماد و پشتیبانی متقابل بنا میشود و حسادت میتونه که براحتی اینمی بنا را از بین ببره و در کل ای بنا را برهم بزنه و روابط افراد را خراب کنه. خب پس ای بود یکی از تاثیرات منفی حسادت روی زندگی ما و روی رابطه های ما. همچنان شاگردان عزیز باید بگیم حسادت تاثیرات منفی زیاد روی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری ما داره. باید داشته باشین عزیزان دل که حسادت میتونه به طور قابل توجه اعتماد به نفس فرد را تحت تاثیر قرار بده، زیرا فرد حسود به طور مدام خود را با دیگران مقایسه میگیره و مقایسه میکنه و همیشه احساس کمبودی و یا هم ناکامی میکنه. این احساس ها میتونه منجر به این شود که او نه تنها به توانایی های خود و به موفقیت های خود شک کنه و اونها را به اهمیت تلقی کنه، بلکه حس کنه که هرگز نمیتونه که دیگه به سطح که دیگران است و یا هم به سطح که جانب مقابلش است به او سطح برسه. یه احساس عدم کفایت میتونه به فرایند تصمیم گیری فرد همچنان تاثیر بگذاره، زیرا فرد ممکن است به خاطر ترس از ناکامی و یا هم قضاوت منفی دیگران از اقداماتی که میتونه حتی منجر به موفقیت شوه خودداری کنه. بر علاوه از این عدم اعتماد به نفس ممکن است باعث شود که فرد به جای اتخاذ تصمیم های منطقی، تصمیم های حساب شده، تصمیم های درست و واکنش های احساسی و غیر منطقی رو بیاره که در نهایت میتونه او رو به مسیر نادرست و یا هم نامطلوب دیگه هدایت کنه. خب به این ترتیب است که حسادت نه تنها بر احساسات فرد تاثیر میگذاره، بلکه توانایی او را در اتخاذ تصمیم های مناسب، تصمیم های درست و مطلوب نیست چی میکنم؟ ضعیف میسازه و او را تحت تاثیر منفی قرار میده. خب عزیزان دل همچنان باید داشته باشین که افراد که حسادت میکنن معمولا بعض از دردهای فیزیکی همچنان میداشته باشه، مانند دردهای از سر یا سردردی، درد عضلات و اینمی دردهایی است که در کل فرد سود به اساس احساسات منفی که داره در تارت تجربه میکنه. خب عزیزان این بود بعض از عواقب، بعض از تاثیرات منفی حسادت که روی زندگی ما میتونه باشه. خب پس حالا بیاین که بپردازیم روی که چگونه میتونیم این احساس منفی را کنترل کنیم، با احساس منفی مبارزه کنیم و در کل این احساس منفی را دیگه در زندگی ما و در رابط ما کاهش بدیم و از بین ببریمش. خب مهمترین راهکارها به خاطر مبارزه با حسادت از جمله مهمترین راهکارها میتونه که تقویت اعتماد به نفس باشه. خب عزیزان دل، تقویت اعتماد به نفس یک فرایند مهم است که با شناسایی نقاط قوت، تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی و یادگیری مهارت‌های جدید آغاز میشه. خب تغییر الگوهای فکری منفی و تمرکز بر موفقیت‌ها به جای شکست‌ها، همچنین مراقبت از خود از طریق ورزش درست، تغذیه سالم، خواب کافی میتونه تاثیر به اندازه روی چی داشته باشه؟ روی تقویت اعتماد به نفس ما داشته باشه. خب همچنان باید بگویم که مواجه شدن با ترس ها و گرفتن پشتیبانی اجتماعی از خانواده، دوستان و دیگر خویشاوندان ها همچنان میتونه که در این مسیر نقش مهم داشته باشه. خب سرانجام ما باید که با خود ما ملایم باشیم، مهربان باشیم و خود ما را ببخشیم و تمرین مثبت اندیشی کنیم و میتونیم که می تمرین مثبت اندیشی را بخش از زندگی روزمره ما بسازیم و امی فرایند به تدریج و یا هم آهسته آهسته ما را کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را چیکنیم تقویت کنیم و در کل دیگه خود ما را با دیگران مقایسه نکنیم. زمانی که خود با دیگران مقایسه نکردیم، زمانی که ما به خود اعتماد به نفس داشتیم، بدون شک که ما دیگر روی موفقیت های خود ما، روی اهداف خود ما، روی زندگی خود ما تمرکز میکنیم و دیگر نیاز نیست که به خاطر دیگران چیکنیم حسادت کنیم. خب راهکار بعدی دیگه عبارت است مقایسه با جای خود می باشه. خب مقایسه با جای خود با چی معنا و با کدام فرایند گفته میشه عزیزان دل؟ متوجه باشید که مقایسه با جای خود با فرایند ارزیابی پیشرفت و موفقیت ها بر اساس معیارهای شخصی و اهداف فردی اشاره داره. با جای اینکه خود با دیگران مقایسه کنیم، میتونیم که خود با خود مقایسه کنیم. خب این روی کرد به افراد کمک میکنه تا بر رشد خود تمرکز کنند و بعد از دستاوردهای شخصی خود افتخار کنند بدون اینکه تحت تاثیر موفقیت‌های دیگران قرار بگیرند. خب با تعیین اهداف واضح و قابل دسترسی و تمرکز بر مسیر خود، افراد میتونن احساس رضایت بیشتر از خود داشته باشند و اعتماد به نفس خود را چیکونن افزایش بدن. عزیزان دل، اینه و تفکر به جای ایجاد احساس حسادت موجب افزایش انگیزه و تشویق به یادگیری و بهبود مهارت‌های جدید و کارهای جدید میشه. عزیزان دل، همچنان عزیزان دل باید داشته باشین که گفتگو با دوستان، تمرین‌های متفاوت ورزشی، احساس شکرگزاری و سپاسگزاری به خاطر چیزایی که داریم، همیشه نباید دیگه ما تمرکز روی چیزایی داشته باشیم که والا ما نداریم، این چیزا نداریم یا فلان چیزا ما نداریم. بسیاری از چیزایی هست که ما داریم و شاید لحظه حال متوجه از این نباشیم. باید به خاطر از این چیزهایی که داره، مثلا ساعت خوب، یک فامیل خوب، تحصیل، همین ها چیزهایی است که ما باید به خاطر شکرگزار باشیم. باید روی از این ها هم تمرکز داشته باشیم و باید چی کنیم؟ شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. خب اینا همشون از جمله راهکارهایی هستن که باعث افزایش حس مثبت و در کل کاهش حس منفی حسادت در شما میشه. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که حسادت یک احساس طبیعی است، یک احساس است که به شکل طبیعی رخ میده و نزد هر فرد رخ میده و اما اگر می احساس با درستی مدیریت نشه، میتونه که عوارض منفی روی روابط ما، اعتماد به نفس ما و سلامت روانی ما بگذاره. با این حال راه کارهای بهتر به خاطر مبارزه با احساس منفی و یا هم با شناخت و تحلیل احساسات، تقویت اعتماد به نفس، مقایسه خود با خود به جای مقایسه کردن ما با دیگران و استفاده از تکنیک های مثبت اندیشی میتونه این احساس را مدیریت کنه و ما را به سمت رشد شخصی و بهبود روابط ما در حرکت بندازه. خب ایجاد فضای مثبت و حامی به فرد کمک میکنه تا به جای حسادت بر روی موفقیت های دیگران و خود تمرکز کنه و با شکوفایی واقعی دست پیدا کنه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. دانو شما مثل هر روز یک فعالیت دارین. خب در این فعالیت ما از شما عزیزان میخواییم که یک متن کوتاه که حدود 5-7 جمله باشه را نوشته کنین و این متنتان باید در مورد یکی از موقعیت‌ها و یکی از حالت‌های باشه که شما در او حسادت را تجربه کردین. زمانی که متن نشان میکنین، بعد از موارد در نظر بگیرین و یا هم بررسی کنین و کوشش کنین به این سوالات پاسخ بدین. چی چیز باعث حسادت شما شد و در مول از چی احساس داشتین و بر اساس هم احساس که داشتین کدام واکنش خاص را همچنان نشان دادین یا نی. خب در کل این فعالیت به شما کمک میکنه تا احساس حسادت را بیشتر بشناسین و بیشتر با این احساس آشنا شوین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما تمام هست و ما باید در همینجا برنامه را به پایان برسانم. امیدوار هستم که شما عزیزان از موضوعات امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست درک کرده باشین و قادر استفاده از او در زندگی روزمره‌تان باشین. خب تا یکی یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به الله یکتا و پاک میسپارم. متوجه خود باشین. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نظر همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشین و صحت و سلامت باشین. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما آغاز کرده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع مقایسه خودمان با دیگران بحث کنیم. ما در جلسه قبلی در مورد حسادت بحث کردیم و باید بگویم که مقایسه خود ما با دیگران نیز یکی از فرایند نزدیک با حسادت می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سنم در کنار ما باشین و از مطالب امروز و موضوعات امروز خسته نشین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقایسه خود با دیگران در زمینه سلامت عاطفی به معنای ارزیابی و سنجش احساسات، روابط و وضعیت عاطفی خود بر مبنای استانداردهای دیگران هست. خب این مقایسه می تواند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. خب باید بگویم که مقایسه خودمان با دیگران می تواند که تاثیرات گوناگون بر زندگی ما، روابط ما و در کل روی فعالیت‌های روزمره ما داشته باشه. خب پس یکی از موضوعاتی که باید با او توجه کنیم و یا هم در موردش باید بدانیم این است که کدام افراد بیشتر دوست دارن که خود را با دیگران مقایسه کنند. خب در این مورد باید بگویم افراد بیشتر که در معرض مقایسه خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی قرار دارن معمولا شامل افراد هستند که اعتماد به نفس پایین دارند و حس ناکافی میکنند در مقایسه با دیگران، جوانان و یا هم نوجوانان که در حال شکل دهی هویت خود هستند، افراد که با رقابت طلبی های بالا و افراد که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فعال هستند و محتوای شبکه‌های اجتماعی و یا هم خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی میتونه که زیادتر روی ذهن از اونها، روی فعالیت‌های از اونها و احساسات از اونها تاثیر بگذارند و همچنین کسانی که تجربه های منفی در گذشته داشته باشند، این افراد شامل این کاتگوری میشه یا این افراد بیشتر دوست دارن که خود با دیگران چیکارن مقایسه کنن. خب باید بگیم که این گروه ها ممکن است به دلیل احساس ضعف، رقابت در محیط های اجتماعی و یا هم تجربه های ناخوشایند و یا هم تجربه های بد در گذشته بیشتر از دیگه افراد تمایل به مقایسه خود با سایر افراد دارن. خب در کلی هم میتونه باعث عواقب منفی و باعث تاثیرات منفی بر سلامت عاطفی افراد شود. خب قسمی که در آغاز جلسه گفتم، مقایسه کردن خودمان با دیگران تاثیرات خیلی منفی میتونه که روی ما داشته باشه. خب بیاین که بپردازیم به بعض از این تاثیرات منفی. خب اولین تاثیری که مقایسه خودمان با دیگران روی ما داره یا تاثیر منفی که روی ما داره عبارت از چی؟ از افزایش انزوا و احساس تنهایی در ما. خب افزایش احساس تنهایی به حالت اشاره دارد که فرد علی‌رغم حضور دیگران احساس غم و عدم ارتباط عاطفی عمیق میکنه. خب این نوع تنهایی ممکن است ناشی از مقایسه مدام خود با دیگران باشه. خب فردی که احساس میکند در رابطه خود اصلا موفق نیست، هیچ گونه حمایت نداره و در کلی فرد افکار منفی را زیادتر در خود چی میتا جا میتا و فکر میکنه که نسبت به دیگران در ایجاد رابط مثبت، ایجاد رابط عمیق با افراد عقب مانده تر هست و ضعیف تر هست. خب به طور مثال شما میفهمین که جوانای امروز بیشتر با شبکات اجتماعی و بیشتر با رسانه‌های اجتماعی سر کار داره و دارن و امی فعالیت‌های اجتماعی و محتوات که در شبکات اجتماعی نشر میشه، اخباری که در شبکات اجتماعی نشر میشه، معمولا بر فعالیت های اینا، بر ذهن اینا و بر واکنش های اینا تاثیر میگذارن. خب به طور مثال یک فرد همیشه در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، نمیفهمم، اینستاگرام اینا انواره چی میکنه؟ عکس های موفقیت های دوستانش پیگیری میکنه و اونا را بررسی میکنه. خب ممکن است همین فرد احساس کنه که دیگران در روابط عاطفی خود، در موقعیت‌های اجتماعی خود بسیار خوشبخت‌تر از او هستند. این مقایسه منجر به احساس انزوا و تنهایی در خود فرد میشه. حتی اگر همین فرد در یک جمع دوستانه و یا یک جمع خانوادگی هم حضور داشته باشه، فرد ممکن است احساس کنه که برای دیگران قابل توجه نیست یا اینکه رابطه‌اش با دیگران خیلی سطحی و بی‌معنا است، که همه اینها به افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد کمک میکنه و به طور عامیانه بگیم تنهایی و انزوا را در یک فرد افزایش میده. خب در مورد بعدی مقایسه کردن باعث ایجاد الگوهای یادگیری منفی میشه. خب ایجاد الگوهای یادگیری منفی ناشی از مقایسه های مداوم و در حال جریان خود با دیگران میتونه به تدریج به رفتارهای مخرب و تفکرات ناامید کننده منجر شه و افراد را از انگیزه داشتن و تلاش کردن دل سرد کنن. خب به طور مثال بین که یک مثال بگویم از که موضوع براتون واضح شد. خب فکر کنید که یک فرد در جای کاریش همواره خود با یکی از همکارانش مقایسه میکنه و از موافقت های از او به یک شکل رأی میبره. خب بعد از مقایسه مدام، بعد از مقایسه دوامدار، بالاخره این فرد به این نتیجه میرسه و شاید به خود بگه که من هرگز نمیتونم در جایگاه و یا هم سطح که فلان همکار ما هستم و برسم. و به همین دلیل هست که این فرد از تلاش، از پشتکار، به خاطر پیشرفت در شغل خود چی میشه منصرف میشه و در کار دست میبرداره از تلاش و داشتن انگیزه. خب این نوع الگوهای تفکر نه تنها به کاهش اعتماد به نفس فرد کمک میکنن، بلکه او را از فرصتهای جدید نیز دور میسازن. همچنان شاگردان عزیز، مقایسه خود ما با دیگران باعث افزایش احساسات منفی مانند افسردگی، استراب و تخریب روابط میشه. خب ای بود بعض از تاثیرات منفی که مقایسه کردن روی زندگی ما و روی روابط ما و روی فعالیت های ما داره. خب پس حالا باید بدانیم چگونه از این کار دوری کنیم. خب برای جلوگیری از مقایسه خود ما با دیگران و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت عاطفی ما میتونیم که از بعض از راهکارهای خیلی ساده و راهکارهای اساسی استفاده کنیم. به طور مثال میتونیم از راهکار تمرکز بر خود استفاده کنیم. خب راهکار تمرکز بر خود چی هست؟ عزیزان دل، تمرکز بر خود به معنای شناخت و تقویت ویژگی ها، توانایی ها و اهداف فردی است و به فرد کمک میکنه تا از مقایسه های مضر با دیگران خود دور کنه. این فرآیند شامل شناسایی نقاط قوت و موفقیت های شخصی، تعیین اهداف واقع بینانه و ایجاد برنامه ها برای رسیدن به آنها میشه. با تمرکز بر خود افراد می توانند درک بهتر از هویت و ارزش های خود پیدا کنند و به جای توجه به آنچه دیگران انجام می دهند بر رشد شخصی و پیشرفت های خود اهمیت دهند. همچنین تمرینات مانند نوشتن روزانه، خوداندیشی می تواند به افراد کمک کنند تا احساسات و افکار خود را بهتر مدیریت کرده و در نهایت به افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگیشان منجر شود. خب در نتیجه تمرکز بر خود به فرد امکان را میده که به جای نگران شدن درباره دیگران و موفقیت های دیگران، به شکوفایی و پیشرفت شخصی خود بپردازه. خب راهکار بعدی که میتونه تاثیرات منفی مقایسه کردن خود ما با دیگران را کاهش بده، عبارت از تنظیم انتظارات واقع بینانه هست. خب عزیزان دل، تنظیم انتظارات واقع بینانه فرایند است که به فرد کمک میکند تا به جای ایجاد فشار و استرس غیر ضروری به همان اندازه که توانایی ها و شرایط ایجاب میکنه اهداف و دستاوردهای خود را تعریف کنه. خب این کار شامل شناخت محدودیت ها و چالش های طبیعی زندگی و همچنین پذیرش این حقیقت هست که موفقیت ها و شکست ها بخش از سفر زندگی هستند. خب با تعیین اهداف کوچکتر و قابل دسترس بودن، افراد می توانند به پیشرفت های تدریجی دست پیدا کنند و پیشرفت های تدریجی را تجربه کنند و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند. علاوه بر این روی کرد به افراد یادآور می شود که هر کس مسیر منحصر به فرد خود داره و مقایسه کردن با دیگران نه تنها نادرست است، بلکه می تواند به ناامیدی و کاهش انگیزه در یک فرد منجر شود. خب طوری که افراد با داشتن انتظارات و واقع بینانه به جای تمرکز بر دیگران بر رشد و پیشرفت شخصی خود متمرکز میشن. خب باید بگویم عزیزان دل، در کنار اینها افزایش خودآگاهی، محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی، ایجاد روابط مثبت با دیگران از جمله مهمترین راهکارهایی هستند که با جلوگیری از مقایسه کردن ما با دیگران و نتایج منفی آن به ما کمک میکنه. خب در نتیجه باید بگیم که مقایسه کردن خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی میتواند ابزار مفید برای خود شناسی و ارتقای کیفیت روابط باشد. این فرایند اگر با شیوه سالم و سازنده انجام شود میتواند به فرد کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و به خاطر بهبود وضعیت عاطفیش تلاش کند. اما باید مهمترین چیزی است که توجه داشته باشیم که مقایسه نادرست نباشه. مقایسه ما یعنی رقابت ناسالم که میگیم نباشه. باید این مقایسه مدام، مقایسه نادرست یا مقایسه مدام میتونه به کاهش اعتماد به نفس ما، بروز احساسات منفی در ما و خراب شدن روابط ما با دیگران چی شوه؟ منجر شوه. و بنابراین اگر ما قرار است که خود ما را با یک دیگه مقایسه میکنیم و قرار است با او رقابت میکنیم، باید این مقایسه و رقابت هدفش باید رشد و بهبود فردی ما باشه. خب عزیزان دل، جلسه امروز ما در همینجا به پایان میرسه و وقت برنامه هم رو به اتمام است و من ناگزیر به خدافظی از شما هستم. امیدوار هستم که جلسه امروز براتون خسته کن نبوده باشه و از مطالب امروز یک چیزی را یاد گرفته باشین و قادر به استفاده مطالب در زندگی شخصیتان باشین. تا که یک بار دیگر ما سحر پوپازای با یکی از برنامه های جدید در کنار شما قرار میگیرم. تو زمان همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.